أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحیحه علی ابن رعاب و صحیحه حلبی بود که به طور مطلق فرمودن ان فاتحة الكتاب تجزی وحدها فی الفریضه، که برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن این موجب میشه روایات طائفه اول را که ظاهر بود در وجوب سوره کامله بعد از قرائت حمد حمله بر استحباب بکنیم. مرحوم آقای بروجردی تشکیک کرد در وجود حدیث مطلق، فرمود علی ابن رعاب که در حدیث اول نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، در حدیث دوم از حلبی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، معلوم میشه که حلبی در حدیث اول ثقت شده. و چون حلبی یک حدیث مقیدی هم نقل کرد، احتمال میدیم قویه که حدیث صادر از امام همون حدیث مقید بود که لا بأسه به فاتحة الكتاب وحدها فی الفریضه ان اعجلت بهی حاجتون متخلف فشیعن. پس ما حدیث مطلق که ترخیص بدهد در اکتفاء به سوره هم در نماز فریضه ثابت نکردیم. آقای سیستانی در تقریراتشون آمده بود که منافات نداره که علی ابن رعاب یک بار از امام صادق علیه السلام مستقیم شنیده باشه، یک بار دیگر هم واسطه بشه در نقل حدیث حلبی. نگویید که خب عرفی نیست که من اگر یک چیزی را از خود امام بشنوم یک جا از خود امام نقل کنم جای دیگر چون از واسطه هم شنیدم منتسب کنم که واسطه از امام این گونه نقل کرد. مردم میگویند تو خودت که از امام شنیدی نیاز به واسطه نداری. آقای سیستانی توضیح کردن عبارتی که در تقریراتشون هست، فرمودن لزوماً علی ابن رعاب این حدیث رو برای حسن ابن محبوب نقل نکرده است، در طریق به کتاب حلبی بود. حسن ابن محبوب کتاب حلبی را از علی ابن رعاب اخذ کرد و برای دیگران نقل کرد. همونطور که برخی از دوستان دیروز مطرح کردن، در جایی نیومده که حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب از حلبی که ایشان میفرمان عبیدالله ابن علی حلبی است کتاب حلبی را نقل کرده باشه، نه در فهرست شیخ هست نه در فهرست نجاشی هست. بله ایشون اگر میفرمود احتمال این معنا هست همین کافی بود، شاید ایشان تجمیع قرائن کرده. دیده حسن ابن محبوب حدود 43 روایت از حلبی با واسطه علی ابن رعاب نقل میکنه و متعارف هم بود در بین قدما که کتاب اخذ میکردند از استادشون، مثلا راوی اول حلبی است که صاحب کتاب مشهور حلال و حرام بود. علی ابن رعاب کتاب حلبی را اجازه میداد که حسن ابن محبوب نقل کند، نه خصوص این حدیث را بخواهد برای حسن ابن محبوب نقل کند. حسن ابن محبوب هم در کتاب حلبی این حدیث را دید، اون راوی عام کتاب حلبی که علی ابن رعاب بود را در سند ذکر کرد. ما اضافه میکنیم به فرمایش ایشون که اصلا بگیم خود علی ابن رعاب شاید محور نقلش کتاب حلبی بود، یک جا خودش گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم، جای دیگر کتاب حلبی را برای شاگردانش قرائت می کرد یا شاگردانش می خواندند نزد او و او تأیید می کرد. اینجا که دیگر غیر عرفی نیست، همان چیزی را که علی ابن رعاب خودش از امام صادق شنیده است، حال کتاب حلبی را می خوانند و در کتاب حلبی این حدیث را مطرح کرده است. مثل این که شما یک بار خودتون چیزی را از یک شخص بزرگی شنیدید، یک جای دیگر کتاب جوره از دریا رو میخونید برای دوستانتون، اون خاطره رو اونجا هم نقل میکنن، وقت اونهایی که اونجا هستن میتونن بگن شما از آقای زنجانی اینجور نقل کردید. هیچ کس اعتراض هم نمی کنه که آقا خود شما که این حدیث رو از اون شخصی که آقای زنجانی نقل می کنن شنیدید، میگید خب بله اونو شنیدم ولی فعلا داریم کتاب ایشون رو برای شما می خونیم. این هیچ محظور عرفی نداره. و مهمم اینه برفض اصلا حلبی باشد در واسطه حدیث علی ابن رعاب، عرفی نیست که ما بگیم حدیث مقید از امام شنید بعد مطلق نقل کرد، این خلاف وثاقت راوی است. به هر حال مرحوم آقای خویی چون تعدد روایت قائلن و حمل این حدیث مطلق رو بر فرض استرار عرفی نمیدانند که ما هم همراه با ایشان هستیم، فرمودند پس ما این حدیث مطلق را که تجزی فاتحت الکتاب وحدها فی الفریضه که نص است در ترخیص در اکتفا به فاتحت الکتاب در حال اختیار در نماز فریضه، قرینه میگیریم بر حمل روایات ظاهره در لزوم قرائت سوره کامله بر استحباب. مقرر در پاورقی تقریرات مرحوم آرخوی به ایشان اشکال کرد که ضابط جمع عرفی به نظر شما این هست که دو خطاب فرض بشود در مجلس واحد از امام صادر شده. اگر عرف متحیر شد، تحافظ دید بین این دو کلام، این جمع عرفی نیست که ما بخوایم بین این دو جمع کنیم. اما اگر عرف بین این دو تحافظ ندید، اون وقت اگر منفصل هم باشن ما به عنوان جمع عرفی میپذیریم. مثلا مولا بگوید سل بلا بعثبت ان لا تسلی، در خطاب واحد هم بگوین عرفیست. نماز شب بخوان، حال اگر نماز شب نخوندی گناه نیست، کاملا عرفیست. حالا اگر منفصل هم باشن، یه جا بگه سل صلات اللیل، یه جای دیگه بگه لا بأس به ترک صلات اللیل، جمع میکنیم به حمل بر استحباب. اما در ما نحن فی یه روایت بگه تجزی فاتحة الکتاب وحدها فی الفریضه مطلقا، یه جای دیگه میگه لا تجزی لغیر المریض، اینا با هم جمع عرفی نداره. در مجلس واحد هم اگر صادر بشون عرف تحافظ میبیند. البته ایشان بین لا بعث با فیه بعثون فرمودن که در مجلس واحد صادر بشود و یه لا بعث به اکتفا به فاتحة الکتاب وحدها، یکی دیگه بگه فی الاکتفاء بها وحدها بعثون، اینها جمع عرفی ندارن. بعد فرمودن که علاوه بر این که برفرض جمع عرفی باشد، نتیجهش میشه که اکتفاء به فاتحة الکتاب و حمله بر کراهت بکنید، نه اینکه بگید نتیجه استحباب سوره کامل است. این اشکال دوم که درست نیست. خب روایات طایفه اونا که میگفت مثلا لا بعصب بل اکتفا به فاتحه الکتاب ازا ما عجلت بیاجه، که مفهومش این بود که در حال اختیار فل اکتفا به فاتحه الکتاب بعثان، متفاهم عرفی این بود که از باب اینکه ترک واجب هست، نه اینکه یک حرامی رو مرتکب میشین شما. فل اکتفا به فاتحه الکتاب وحده ها فی حال الاختیار بعثان، به عرف بگی از این جهت عرف میگوید بحث هست در اکتفا به فاتحه الکتاب که ترک سوره کامل است که واجب است در نماز. حالا این روایتی که علی بن رعاب و حلبی نقل کرد که تجزی فاتحه الکتاب وحده فی الفریضه، قرینه میشه برای این که بگیم اون روایات طایفه اول که ظاهرن در وجوب سوره کامله هم میشن در استحباب. اما اون بحث ضابط جمع عرفی، ما از نظر مبنای این ضابط رو قبول نداریم. بله مرحوم نائینی فرمود، آی خویی هم پذیرفت، بزرگان دیگری مثل آی تبریزی، آی سعد این ضابط عرفی را پذیرفتن که یفرز و اتصال الخطابین و صدوره ما فی مجلس واحد. ببینیم بعد عرف متغیر میماند یا معنای عرفی برای آن میکند. اگر معنای عرفی کرد پس ما جمع عرفی میکنیم بین این دو خطاب، این رو ما قبول نداریم. گاهی خود تعدد مجلس قرینه عرفی است بر تفسیر مراد متکلم. خود آی خویی روایت داریم در انایی که وقع فی الخمر اغسله سبع مرات، میگه ما اینو هم میکنیم بر استحباب به قرینه روایت دیگری که میگه اغسله ثلاث مرات، سه بار غسل اناء متنجس به خمر واجب مازاد بر آن تا هفت بار مستحب. آقا در مجلس واحد بگویند اغسله ثلاث مرات، اغسله سبع مرات، عرف متعین نمیماند که آقا یعنی چه. یه بار میگه سه بار بشور، هفت بار بشور. آقا این که لحن تو عوض میکنی، سبع مرات ثلاث مرات، این که معنیش یعنی تأخیر، یعنی اغسل و ثلاث مرات او سبع مرات. آخه اگه او بیاری که دیگه اینکه نشه جمع عرفی، با اون گردن کش کردن او آوردی. اصلا ببینید گاهی اختلاف موقف جمع عرفی درست میکنه. شما گاهی موقفتون موقف فقیهه، میگوید نماز شب بر هیچ کس غیر از پیامبر واجب نیست. یه وقت موقفتون موقف استاد اخلاقه، میرید درس اخلاق میگید نماز شب بر طلبه واجب است. دو تا موقف، موقف فقیه اونجوره، موقف معلم اخلاق اینجوره. حالا در آن واحد مگه میشه آدم دو تا موقف داشته باشه؟ نماز شب بر غیر پیامبر واجب نیست، نماز شب بر طلبه واجب است. یعنی زد و نقیصه رو حرف میزنی. اما وقتی اون موقف فقیه رو دیدن اونجور میگی نماز شب بر هیچ کس غیر پیامبر واجب نیست، در مقام تعلیم فقهی. اون وقتی هم که درس اخلاق میگی، میگی بر طلبه نماز شب واجب است، در مقام تعلیم اخلاقی. همین منشأ جمع عرفی میشه. اینطور نیست که ما یه ضابط کلی بگیم که هر خطاب منفصلی رو ببینیم اگه متصل بود جمع عرفی داشت اون وقت جمع عرفی میکنیم. حالا در بحث یعید و لا یعید اون اصلا منفصل باشن، متصل باشن، عرف بین امر به عاده که ارشاد به فساده و نهی از عاده که ارشاد به صحته اصلا جمع عرفی قائل نیست، اون بحث دیگری دارد.
بله
بله. حالا ما تک تک روایات رو بررسی کنیم، هم با مبنای آیخویی که ضابط جمع عرفی را فرض اتصال دو خطاب میبیند و هم با اون ضابط خودمون که نه، ممکن است در فرض انفصال هم عرف جمع بکند بین دو خطاب که اگر متصل بودن این گونه جمع نمیکن. با هر دو مبنا بررسی میکنیم. خب حدیث مطلق چی بود؟ فاتحة الكتاب تجزی وحدها فی الفریضه. شروع کنیم با مفهوم لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضه بفاتحة الكتاب اذا ما عجلت به حاجه. بعید نیست حتی در مجلس واحد هم قابل جمع باشه. در مجلس واحد مولا بگه فاتحة الكتاب به تنهایی در نماز واجب مجزی هست، اشکال ندارد انسان اکتفا به فاتحة الكتاب بکند هنگامی که عجله دارد. خب عرف میفهمه که این اشکال ندارد یعنی مخل به عمل به مستحب به مؤکد نیست. در حق شخص مستعجل دیگر مستحب به مؤکد نیست اتیان سوره. اشکال ندارد یعنی مخل به عمل به استحباب مؤکد نیست به قرینه فاتحة الكتاب تجزی وحدها فی الفریضه. و اگر ضابط ما رو بگید که خیلی واضح از جمع عرفی ببینید
اون داره اثبات بحث میکنه، میگه بحث هست اگر عجله
عرض میکنم دیگه. یه جا میگه در اصلا تو مجلس واحد فرض کنید اکتفا به سوره هم در نماز فریضه مجزی است، یا به تعبیر سعید علی ابن رهاب جایز است. حالا عرض میکنم همزمان میگوید اشکالی ندارد یا بر شما سخت نمیگیریم، اگر عجله داشتید اکتفا کنید به سوره فاتحة الكتاب، بر شما اشکالی نیست اگر اکتفا کنید به قرائت سوره هم در جایی که عجله دارید. خب عرف چی میگه؟ عرف میگه لابد نظر داره به عمل به مستحب به مؤکد، میگه اشکال ندارد در از این هست که مخل به عمل به مستحب به مؤکد نیست.
یعنی در فرض عجله هم اشکال داره، این که اشکال داره
مهم نیست، مهم اینه که در کنار هم که بگذاریم عرف اینجور معنا میکنه. نه فرض جمع موضوعی ندارد، میگه تجزی قرائت الحمد وحدها فی الفریضه مطلقا، بنابراین شد دیگه قابل حمله بر فرض استرار نباشد. پس بگید مطلقا، از اون مطلقا مجزیز اکتفاء به فاتحة الكتاب. بعد یه آقایی میگه که همین که میگید مجزیز معلوم میشه به اقل واجب دارید اکتفاء میکنید، الا نمیگفتید مجزیز. حالا اگر حد اکثر واجب رو انسان بیاره که دیگه نمیگن مجزی است، دیگه چی میخواستید ما انجام بدیم؟ این تجزی یعنی اقل واجب این هست. خب بعد همزمان به زید اینجور میگید ناگهان امر میاد وارد مجلس میشه میگه آقا من میخوام نماز بخونم عجله دارم سوره کامله میخوام نخونم، میگه اگه عجله داری اشکال نداره. اون کلام شما رو مفسر این کلام قرار میدن، میگن ها چون ترغیب شدیم به نحو استحباب مؤکد به قرائت سوره کامل بعد از هم، حضرت نمیخواد راه رو کامل باز کنه به طور مطلق به اذن بده. حالا عجله داری اشکال نداره، ولی اگه عجلم نداشتی تجزی مجزی هست، اما خب اشکال داره، یعنی مخل به عمل به مستحب مؤکده. یا فاتحة الکتاب تجوز و وحدها فی الفریضه مطلقا، بعد مخصوصا به قول بعضی از دوستان مفهوم لا بأس هست، منطوع هم که نمیگه فیه بأس، مفهوم لا بأس اینه که در فرضی که عجله ندارید فیه بأس. حالا این مفهوم قرینه داریم که مفهوم الزامی نیست، حداقل ما اینو دیگه جازم میگیم در دو مجلس اگر باشد اینو عرف کاملا عرفی میداند که در یک مجلس مقام بیان اقل واجبات هست، میگه تجوز و فل فریضت فاتحة الکتاب وحدها، در یک مجلس دیگر مقام این است که انسان باید حتی المغضوب مستحبها حداقل مستحبهای مؤکد پایبند باشد، و رضا میگه اذا ما عجلت بهی حاجتون فلا بأسه. ولی بعید هم نمیدانیم حتی طبق ضابط آی خویی جمع عرفی اینجا باشد. آقا یعید الاید احد هما یعمر و الاخر و ینهاست، و الا و الا اگر خود آی خویی در یک بحثی در تیمم راجع به این که اگر اول وقت ولو با حال یأس از پیدا کردن آب نماز خوندی بعد از نماز آب پیدا کردی، که بعضی از روایت میگه یعید السلام، یه روایت داره که اما انی فکنت فاعلا کنت اتوضع و اعید السلام، میفرمان این ظاهر است در استحباب اعاده، چون اگر اعاده واجب بود که امام نمیفهمون که اگر من بودم وضو میگرفتم و نماز رو اعاده میکردم، و اگر حکم شرعی است چه شما باشید چه هر کس دیگر باید این کار رو بکنن، اونجا رو قبول داره جمع عرفی رو، اون لا یعید رو هم با این اما انی کنتو لو کنتو فاعلا کنتو اتوضع و اعید رو میگه که هم میکنیم اون یعید رو بر استحباب عاده، چون روایت دیگر میگه یعید، روایت دیگر میگه یعید، بعض روایت میگه یعید و سلام، نه یعید، یعید در روایت دیگر، نه اجازه بدید، نه اشکال آقا میگن یعید و لا یعید چرا جمع عرفی نداره، میگن چون عهد ما یعمر و الاخر ینهاست، ولی اگه یکی بگه یعید یکی بگه که احب با ان یعید، خب همین میکنیم اون یعید رو بر استحباب عاده، خب ما همینجا هم قرینه داریم دیگه. خب اینجا میگه تجوز و قرائت فاتحة وحدها فی الفریضه مطلقا یا تجزی مطلقا، یه جای دیگه مفهوم لا بأس به قرائت الفاتحة وحدها اذا ما عجل بی حاجتونه، اون میگه خب این لا بأس ممکنه به لحاظ نفی استحباب مؤکد در حق مستعجل باشه، قطعا فیه بحثون قابل حمل است، قطعا قابل حمل است، بحث در جمع عرفی است. اما روایت دوم دقت کنید، فاتحة الکتاب تجزی یا تجوز وحدها فی الفریضه، با روایت دوم که میگفت یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضه به فاتحة الکتاب وحدها، انصافا این در مجلس واحد جمع عرفی ندارد، یکی بگه یجوز قراءة الفاتحة وحدها مطلقا، از این قابل حمله بر فرض استقرار نبود دیگر، پس که انها گفته مطلقا که سیه علی ابن رعاب هست، روایت صحیحه دیگر بگه یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها. میگن یه بار میگه یجود و مرتقا، یه جود میگه یجود للمریض، در مجلس واحد چرا اینجوری حرف میزنی؟ ولذا اشکال به این مورد با خوبی وارده. یه جا در مجلس واحد بفرمایید مطلقا جائز است اکتفا به فاتحه الکتاب در فریضه. بعد یه آقای دیگه میاد میگه آقا انا مریضون هل اکتفی به قرائت الفاتحه و داف الفریضه. امام فرمود برای مریض جائزه قرائت فاتحه الکتاب تنها در نماز. اون آقایونی که اونجا هستن میگن آقا یه دقیقه فرمودید یجوز و قرائت فاتحه الکتاب وحدها مطلقا، چون قابل حمل بر مریض نبود اون خطاب اول. انسان احساس تنافی در مجلس واحد میکنه. فرض اینه، فرض اینه شما حدیث مطلق رو گفتید قابل حمل بر فرض استرار نیست، و الا عرف میگفت خب لابد مقصودش از اون خطاب مطلق مریض بوده است. بازم لحن آوردی برای مریض جایزه، برای همه جایزه. بابا این که اضرابه، این که مجلس واحد به این نمیگن. مجلس واحد دیگه دو تا کلام مثل همونی که منفصله، نه اینکه یه دوری با هم بگی که توش اضراب باشه، توش تأخیر باشه. آقا اینی که میگه فرض کنیم دو خطاب در مجلس واحد، به همون نحوی که منفصلا فرض کنید در مجلس واحد، دیگه بله اضرابیه توش نیارید. نگید من که بله اضرابیه نوردم، نه با لحنت داری بله اضرابیه رو میگی، میگی برای مریض جایزه، برای همه جایزه. خب این یعنی بله. نه دو تا کلام، یک سائل از شما پرسید هل یجوز و قرائت و فاتحه الکتاب وحدها، گفتید نعم یجوز، یه قابل حمله بر مریض نیست. یک آقای دیگه که نمیشنید حرف اون آقا رو، خوب متوجه نشد یا تازه وارد شد، گفت انا مریضون هل یجوز لی ان اقرا فاتحه الکتاب وحدها. اما بفهمید یجوز مریض ان یقرا فاتحه الکتاب وحدها. مردم این کنجا نشستن میگن ما نفهمیدیم یجوز مطلقا یا یجوز للمریض. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، منتها تأکید در مجلس واحد عرف تنافی میبینه. موقف واحده، شما یه جا بگی یجوز مطلقا بعد بلافاصله بگی یجوز للمریض.
دو نفر ما هم سوال کردن اولی وقت دومون
بود، آقا مجلس واحد این مستمعین بدبخت چه گناهی کردن این اومد اون رفت. مستمعین دارن گوش میدن، مجلس واحده، به یکی میگی یجوز للمریض، یجوز للمریض قرائت و فاتحه الکتاب وحدها، بعدش میگی یجوز و قرائت فاتحه الکتاب بعد آن مطلقا. خب برای چی به اون گفتی بلال مریض؟ این جمع عرفی ندارد. آ یجوز گفتی، نگفتی لا یکره. اما آقا لا بحثه رو چه کار دارم من؟ آقا حدیث دوم رو داریم میخونیم، آقا حدیث دوم رو داریم میخونیم، یجوز و قرائت و فاتحه الکتاب وحدها مطلقا، با این روایت دوم که یجوز و للمریض ان یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها. آقا یکی میگه یجوز، یکی للمریض، یکی میگه یجوز مطلقا.
اینجا میگه
عرفی نیست، تجزی فاتحه الکتاب وحدها مطلقا با لا بعثه به قرائت الفاتحه اذا ما عجلت بیاجتون، مفهوم دیگه منطوق که نیست. لا بعثه اذا ما عجلت بیاجتون، میگن لابد حضرت میخواد بگه لا بعثه از حیث این که در فرض استئجار ترک مستحب به مؤکد هم نیست، اما دیگه تجوز رو عرف اینجور معنا نمی کنه. در مجلس واحد به یکی بگی تجوز و مطلقا بگی بی تجوز و للمریض، ولی در دو مجلس بعید نیست. در دو مجلس یه جا بگی یجوز، یه جا دیگه بگی یجوز للمریض، میگن حالا نخواسته تو این موقع. موقفش موقفیست که نمیخواد حکم مطلق رو بگه تا مردم محروم بشن، به خاطر اینکه مردم اگه بفهمن مطلقا جائزه اهتمامشون به اتیان سوره کامله از بین میره. ولی مثلا موقف هر میکنه بر اختلاف موقف. اونجا که گفت یجوز مطلقا، موقفش بود که اقل واجبات رو بگه. اینجا که میگه یجوز مریض، عرف میگه لابد نمیخواد مستمسکی بده دست مردم بگه یجوز مطلقا تا هر کی دیگه بره فقط سوره هم بخونه و بره به رکوع بگه دیگه خود امام گفت یجوز دیگه. اینجا موقفش موقف شخصی است که اهتمام دارد به حفظ مستحب مؤکد. اما در اونجایی که گفت تجزی یا یجوز، اونجا موقفش موقف فقیه بود که دنبال احکام الزامیه است. اختلاف موقف رو برداشت میکنن از این اختلاف ها، و اختلاف موقف در جایی است که دو مجلس باشد. مجلس واحد که معنا نداره اختلاف موقف. خب حالا بقیهش بعد از بس. اجازه بفرمایید. مورد سوم، من غلط فی صورت فلیقرأ قل هو الله احد. اون که دیگه روشن قابل جمع عرفی است، این که کسی بحث نداره. او میگه تجوز یا تجزی قرائت فاتحه کتاب وحدها فی الفریضه، این میگه که من غلط فی صورتم فلیقرأ، هم میشه بر استحباب. یا لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من سوره ولا به اکثر، هم میشه بر این که نهی کراهتیست. یا صحیحه زراره به نقل تهذیب و استفسار، قرأ فی کل رکعت ام الکتاب و سوره. قرأ یعنی امر به قرائت دیگه. تجزی در حدیث مطلق علی ابن رعاب و حلبی، منشأش اینو هم کنید بر استحباب. اما میریم سراغ روایت یحیی بن ابی عمران، طبق تفسیر آل خویی میگه بسم الله سوره رو نگفت، امام فرمود یعیدها. دوبارم امام گفت یعیدها. نه، خودش داره یعیدها مرتین دیگه. یعیدها اصلا مرتین هم فدای سره. یعیدها طبق تفسیر آل خویی، ما که استدلال به این روایت رو تمام ندونستیم، خودیم شاید به خاطر اینی که تشریح کرده سوره رو بی بسم الله گفته مثل عامه. یا یعید و سوره از باب این که استحباب سوره، به قولای زنجانی به این که سوره کامله بخونی، سوره ناقصه بخونی، عمل به استحباب نیست. ولی آی خویی که اینجور معنا نکرد، آی خویی فرمود یعید و سلات. خب یعید و سلات با تجزی با هم جمع میشه، جمع عرفی داره. آقای خویی ممکنه بگه بابا من که یحیی بن ابی عمران رو ثقه نمیدونم. بسیار خوب، اما ما که میگیم از وکلاء امام جواد علیه السلام بوده، وکالت تامه داشته در شهر همدان و این ظهور در عدالت ایشان داره، امام نمیاد فاسق رو وکیل مطلق کنه. تفسیر آی خویی رو از این روایت بپذیریم، جمع عرفی خراب میشه حتی در دو مجلس. یعیدها و بگه تجزی فاتحه کتاب وحدها فی الفریضه، اینا با هم جمع عرفی ندارن حتی در دو مجلس. بله، ما یعیدها رو به معنای دیگری میگیریم، میگیم یعید و سوره، چون عمل به استحباب اگه میخواد بکنه سوره رو با بسم الله باید بگه، یا یعید و صلا چون مصداق تشریع محرمه. منافات نداره کسی اصلا سوره نمیخونه تو نماز، مقلد های زنجانی سوره نمیخونه، ولی کسی که یعیدها رو مثال خوبی معنا میکنه میگه ارشاد است به فساد صلاتی که عالما آمدن یا جاهلا مقصرا سوره کامله نخوندی، خواهی با تایزی قرائت و فاتحه کتاب بعد از فریضه جمع نمیشه حتی در دو مجلس. آقای یعید و صلات آقای خویی ارشاد به فساد میگیره، یعید با آقا یکی بگه من نماز خوندم در لباس نجس از روی جد، شما یه بار بگی مجزیست یه بار بگی اعاده کن، آقا عرف اینا جمع عرفی نمیبینه، اعاده بکنه ارشاد به فساده، مجزیست ارشاد به صحته، اخبار به صحت با اخبار به فساد با هم جمع عرفی ندارد. حالا اون روایت اگه در مورد تیمم گفت اما انی فکنت فاعلا کنت اتوضا و اعید الصلاة استحباب بود دیگه، من این کارو میکنم یعنی کار خوبیه اما لازم نیست. جای قرینه داریم، اما جایی که قرینه نداشته باشیم که این جمع عرفی نیست. آخرین روایت لا یصلی علی الدابة الفریضة الا مریض و تجزیه فاتحة الکتاب. خب این میگه تجزیه فاتحة الکتاب مریض، یعنی در حق مریض مجزیه فاتحة الکتاب. اون روایت علی بن راب میگه و صحیح علی میگه تجزیه مطلقا، اینام در مجلس واحد قابل جمع نیستن، ولی در دو مجلس عرف میگه تعدد موقف امام تو اینجا میگه تجزیه فاتحة الکتاب لابد به خاطر اینکه منافات با عمل به مستحب مؤکد نداره، ولی اون جایی که تجزیه فاتحة الکتاب وحده اون به لحاظ عمل به اصل واجب بود، تعدد موقف باشه عرفیست، یه جا موقف فقیهی که اقل واجبات را میگوید، یه جا موقف شخصی که همراه با مستحب مؤکد میخواهد مردم را تشویق کند به نماز. این دو موقف است، در دو مجلس مشکلی ندارد. خب حالا یه مطلبی به شما بگم، با این عرض ما روایات از دو طائفگی در اومد، شد سه طائفه، سه طائفه، دو طائفه با هم جمع عرفی دارن. دقت کردید؟ یعنی روایاتی که راجع به قرائت سوره کامل است، یک طائفه‌شون نص در جزئیت عرفن، یعنی قابل جمع عرفی نیست دیگه، مثل نه دیگه، نه نه اون ها و یعیده ها بله بله بله، نه ما که موردی پیدا نشد، چون یه سری رو گفتیم اگه دو مجلس بود جمع عرفی داشت و ما دو مجلس جمع عرفی داشته باشه قبول داریم، اون یعیده ها در روایت یحیی بن ابی عمران هم که تفسیر آی خوی قبول نکردیم، به نظر ما درست حق با شماست، اما بنابر تفسیر آیخویی یا مبنای آیخویی که ضابط جمع عرفی رو فرض وحدت مجلس کرد، ما سه طائفه پیدا میکنیم. یک طائفه از روایت عامره به سوره جمع عرفی دارد با این تجزی فاتحة الکتاب وحده ها، میشه اونا رو حمله بر استحباب کرد. یه طائفه جمع عرفی نداره، نمیشه اونا رو حمله بر استحباب کرد، مثل همین یعیدها برته. آی صد یه مبنایی داره، نگاه کنید تو بحث نجاست خم، آخر نجاست خم اون مبنا شد توضیح داده، خیلی چیز جالبیه. میگه باید دستبندی کنیم ادله رو. مثلا یک خطاب میگه یجب و اکرام العالم، خطاب دیگر میگه اکرم العالم. میریم سراغ معارضش، میریم یه معارضی گردن کلفتی داره، میگه لا یجب و اکرام العالم. معروف در سیره فقها اینه که همه اینا رو یه کاسه میکنن، تعارض و فساقت تموم شد، و رجوع کن بسته براعت از وجوب اکرام العالم. آقای سعد میگه نه، یجب و اکرام العالم و لا یجب اینا با هم جمع عرفی ندارن، اینا تعارض و تساقط ها، و اکرم العالم که طرف معارضه نیست. اکرم العالم با چی معارضه؟ با یجب که متوافقین، با لا یجب بنده خدا این اکرم العالم که گردنش از مو هم باریکتره نازکتره، میگه آقا من اکرم با توی لا یجب مشکل ندارم، تو بیا دشمنت رو نابود بکن، اون که میگه یجب تو بیا، من مخلصتم هستم، ظهور اکرم در وجوب به واسطه این نست در لایجب اکرام العالم رفعیت میشه ازش بین قرین و ذوالقرینه که تنافی نیست. این آدم اکرم العالم چه آدم خوش اخلاق و نر، به اون یجب یا ما مخلصیم، ما با شما مشکل نداریم، هم مسلکه، به لایجب میگه ما مخلص شما هستیم، ما زیر دست شما، شما اگه سالم بودی قرینه میشی بر رفعیت از ظهور ما در وجود. یوهو میبینن آوار اومد رو سر یجب ولا یجب، به خاطر تعارض تساقط کردن و نابود شدن. اکرم العالم جشن میگیره، میگه الحمدلله الذی خلاصه اهلک اعدائی وجعلنی بینهم سالمین قادمی سالما غانما. خب بعد از این فقیه فتوا میده به وجوب اکرام عالم، فتوا میده به وجوب اکرام عالم. چرا؟ برای اینکه ظهور اکرم العالم حجت در وجوب، قرینه برخلافش که ساقط شد. تأمل بفرمایید ببینیم این مبنا درسته، و طبعا اگه اینجا تطبیق بشه بعد از تعارض نست در اجزا و نست در عدم اجزا، رجوع میشه به اونی که ظاهر است در وجوب جزئی سوره و به فتوا به وجوب داده میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمدلله رب العالمین.